سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. شماره از رسانه های پاکستانی گفتند ایالات متحده پالیسیش را درباره افغانستان بازبینی کرده، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید این گزارش ها درست نیست. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که بریتانیا و همپیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید. ده ها زندانی زندان پلچرخی کابل به زندان بگرام برده شدند. ایالات متحده و هند در مورد همکاری نزدیک در باره مسائل دفاعی تعهد کردند و وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی در ولایت غور از حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی تولک این ولایت خبر می‌دهند. سید ضیاء حسینی، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور، به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح عصر دیروز از 3 استقامت بالای ولسوالی تولک حمله کردند. به گفته او در جریان درگیری یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شده است.
یک نفر شهید، یک نفر زخمی ما داریم که زخمی ما سطحی است. دیگه دشمن عملات خود از 3 قسمت آغاز کرده بودند. دشمن در حالت عقب نشینی است. وضعیت فعلا در ولسوالی تولک خوب است.
حسینی افزود که در جریان درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما او نگفت که دقیقاً به چه تعداد از طالبان کشته و زخمی شدند. هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ده ها تن از زندانیان زندان پلچرخی کابل به روز پنجشنبه به زندان بگرام منتقل شدند. سید آقا اندرابی، معاون زندان پلچرخی، دیشب به رادیو آزادی گفت که بسیاری از اینها زندانیان طالبانند که آرامش زندان را برهم می زدند.
4 نفر از مبوسین آشوبگر است و از مبوس بگرام انتقال دادیم. نصف آرامش مبوس برهم می زدند. دیگر مبوسین بگرام گرفته بودند.
زندان بگرام از سوی وزارت دفاع افغانستان اداره می شود. آقای اندرابی گزارش ها در مورد درگیری و برخورد میان زندانیان و پلیس در زندان پلچرخی را رد کرد. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در یک نشست در مورد صلح عازم نپال شود. رحیم بیگ یعقوبی، یک عضو شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز به نپال می رود. به گفته ای او این گونه نشست ها قبلا در جرمنی و اندونزیا به همکاری یک مؤسسه آلمانی نیز برگزار شده بود. در منطقه و جهان بشنویم که ایالات متحده ای امریکا و هند تعهد کردند که درباره مسائل دفاعی بیشتر از نزدیک همکاری کنند، اما از پیشرفت در زمینه تهدید امریکا برای وضع تحریم ها بر خریداری نفت خام ایران و اسلحه روسیه از سوی هند گزارش نشده. مایک پامپیو و جم ماتس، وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده، به روز پنجشنبه با همتایانشان در دهلی جدید دیدار کردند. وزارت خارجه امریکا از امضای یک موافقتنامه میان دو طرف خبر داده. با امضای این موافقتنامه زمینه فراهم می شود تا امریکا وسایل حساس نظامی را بالای هند بفروشد. امریکا و هند همچنان توافق کردند که تمرینات نظامی مشترک را سال آینده در سواحل شرقی هند اجرا کنند. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. این تحریم ها دیروز وضع شدند. در بیانیه وزارت خزانه آمریکا آمده است که تحریم ها شرکت محمد القاطرجی و شرکت باربری اورانیز هدف قرار داده. قاطرجی با حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روابط نزدیک دارد. در بیانیه آمده که این شرکت در بخش تجارت تیل میان حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری کرده. وزارت خزانه امریکا همچنین گفته است که شرکت قاطرچی از عراق به سوریه سلاح هم قاچاق کرده. و بریتانیا و متحدانش در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. حمله کیمیایی بر سرگ سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا انجام شد. مقام‌های بریتانیایی به روز چهارشنبه حکم بازداشت دو مظنون را در پیوند به قضیه سکریپال صادر کردند. کارین پرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت حکومت این کشور بعد از تحقیقات نهادهای پلیس سارنوالی دریافت که شواهد کافی وجود دارد تا اتهامها را علیه دو شهروند روسیه درج کند. اما واسیل نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر ادعا در مورد دخالت کشورش در قضیه سکریپال را رد کرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. آیا ایالات متحده در مورد پالیسیش درباره افغانستان دوباره غور کرده است؟ در مورد این موضوع که در شمار از رسانه های پاکستانی بازتاب یافته با وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده ایم.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان من فکر میکنم کسانی که گفتن مستند نیست. ایالات متحده کماکان شریک راهبردی ما هست.
شما را به بامیان هم میبریم، جایی که مقام ها از مشکل معارف سخن میگویند.
شعبات درسی ما در ولایت بامیان فقید اتاقای درسی هست که یک چالش بسیار بزرگ است.
در کنار اینها نگاهی می اندازیم بر شماره از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان که بسیاریشان بر حمله های مرگبار چهارشنبه در کابل تمرکز کردند. در مسائل جهان بریتانیا و همپیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. از عکس‌العمل روسیه هم در این مورد به شما میگوییم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آشیانه در انتظار شماست. پیش از همه میپردازیم به این موضوع که وزارت خارجه افغانستان این را رد میکند که امریکا روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه های پاکستان، وزیر خارجه این کشور پس از دیدار با همتای امریکاییش گفته است که امریکا با پذیرفتن گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح پالیسیش را در مورد افغانستان بازمینی کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله بازبینی پالیسی امریکا در مورد افغانستان حقیقت ندارد. وزارت خارجه افغانستان این را پس از آن گفت که شماری از رسانه‌های پاکستان به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده است. این رسانه‌های پاکستان از جمله پاکستان تودی و پاک تریبیون به دنبال دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از اسلام آباد به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گزارش دادند که امریکا به فکر وارد کردن فشار بر پاکستان نبوده و پالیسیش را در مورد افغانستان بازبینی کرده است. از وزیر خارجه پاکستان همچنان نقل شده که گفته است امریکا به هدف پایان جنگ در افغانستان به گفتگوهای مستقیم با طالبان تمایل نشان می دهد. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اظهارات وزیر خارجه پاکستان دیشب به رادیو آزادی گفت که در پالیسی امریکا در قبال افغانستان هیچ تغییر وارد نشده است.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان من فکر میکنم کسانی که گفتن مستند نیست. ایالات متحده کماکان شریک راهبردی ما هست. سربازای ایالات متحده اشاره به شانه به سرباز افغانستان با حراس‌افگنی می جنگن، یک جا خون می دن و امریکا کماکان شریک راهبردی ما باقی خواهد ماند.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به روز چهارشنبه از اسلام آباد دیدن کرد. وی در ملاقات با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی بهبود روابط واشنگتن و اسلام آباد و نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان بحث کرد. جوزف دانفورد لوی درسیز امریکا پامپیو را در سفر به پاکستان همراهی میکرد. قریشی گفت که به پامپیو اظهار داشت که پاکستان به صلح و ثبات افغانستان متحد است. به اساس گزارش ها عمران خان نیز به وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش در راستای برقراری صلح در افغانستان تلاش میکند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که حکومت این کشور امیدوار است که صدر اعظم جدید پاکستان نقش مؤثری را در زمینه دستیابی به صلح در افغانستان ایفا کند.
مواردی را که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته در مورد افغانستان، در مورد کمک به صلح در افغانستان و همچنین این که امنیت پاکستان وابسته به امنیت افغانستان است، ما از این موارد استقبال میکنیم و امیدوار هستیم گامهای عملی را پاکستان در این راستا برداره، به خصوص پس از اظهارات آقای عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان و حکومت نوی پاکستان. امیدواری ها زیاد است، ما امیدوار هستیم پاکستانی عمل بکنن بیشتر از اینکه حرف بزنن.
وزارت خارجه امریکا پس از سفر پامپیو به اسلام آباد در یک اعلامیه گفت پاکستان باید برای تامین صلح در افغانستان تلاش نموده علیه گروهایی که صلح و ثبات منطقه را تهدید میکنند باید اقدامات جدی و دوامدار روی دست گیرد. اما وزیر خارجه پاکستان گفته است که همتای امریکاییش در ملاقات با وی تقاضای اقدامات بیشتر را از اسلام آباد علیه گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان مطرح نکرده است. وزیر خارجه امریکا پس از دیدار از پاکستان به هند سفر کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مکتب‌های مسدود شده ولسوالی‌های قشتپه و درزاب جوزجان به روز شنبه بازگشایی می‌شوند. این مکتب‌ها که در زمان فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی‌های قشتپه و درزاب مسدود شده بودند، پس از تسلیم شدن جنگجویان و نیروهای امنیتی افغان دوباره باز می‌شوند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
در ولسوالی های قشتپه و درزاب جوزجان که در آن 77 باب مکتب فعال بود، سال گذشته در اثر تهدیدات جنگجویان داعش مسدود گردید. مقامات محلی جوزجان میگویند که در این مکاتب 36,000 پسر و دختر درس میخواندند. لطف الله عزیزی والی جوزجان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از تسلیم شدن جنگجویان داعش به نیروهای امنیتی این مکاتب دوباره باز میشوند.
مهاجرین پس به جوزجان بازگشت کردند و مکاتب باز میشه انشاءالله، چون که در 15 سنبل است آغاز مکاتب در قشتپه و درزاب و آغاز میگرده، در روی ارتباط ما فعلا مشکلی نداره.
والی جوزجان از مردم خواست که با معلمان و آمرین مکاتب در ولسوالی ها همکاری نمایند و به فرزندانشان اجازه دهند تا به مکتب بروند. در همین حال شماری از شاگردان مکاتب ولسوالی های قشتپه و درزاب از طرف های درگیر می خواهند که مکاتب را تخریب نکنند و مانع رفتن شاگردان به مکتب نشوند. امان الله یک تن از این شاگردان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خواهش ما از کسایی که مداخله میکنند، مثلا میگن مکتب نباشه در خریجات ها مداخله میکنند، خواهش ما از امرایی است که به همی گلفکری را یا همی گلروشنی را فکر تو بیرون کنند. همی سوال است که ما رقم همی جوانی که یک قدر پیشم کنند سواب پیش برده نه دیگه چیز. ما خواهش ما از امرایی است که به مکتب مداخله نکنند و بانند دختر بچه افغان تحصیل کنند.
این در حالی است که به گفته مسئولان 3 روز قبل در قریه آقبلاق ولسوالی درزاب ساختمان یک باب مکتب متوسطه توسط مخالفین مسلح تخریب گردیده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که تخریب مکاتب کار طالبان نبوده و آنها برای نیروهایشان اطلاع دادند هرگاه چنین عملی را در هر جا مشاهده میکنند باید جلوگیری کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که بریتانیا و هم پیمانانش از روسیه خواستند که شواهد قانع کننده در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا را بپذیرد. و همچنان در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آشیانه در انتظار شماست. بیش از 135 هزار شاگرد مکتب در ولایت بامیان مشغول فراگیری دانش هستند، اما از این شمار 54 درصدشان به گفته مقام‌های محلی اتاق درسی ندارند و در زیر خیمه یا در فضای باز و زیر آفتاب درس می‌خوانند. در این مورد گزارش می‌شنویم از همکار ما عباس نادری از بامیان.
مقامات محلی بامیان از کمبودهای جدی در بخش‌های مختلف معارف خبر می‌دهند که مهمترین مشکل معارف در سطح ولایت بامیان کمبود اتاق درسی برای شاگردان مکاتب است و تعداد زیادی از صنف‌های درسی در زیر آفتاب یا در زیر خیمه برگزار می‌شود. ایوب آروین رئیس معارف ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
64 باب مکتب که 18 درصد مکاتب تعلیمات عمومی ما را تشکیل می‌دهد فاقد تعمیر و اتاقای درسی هست. اگر ما مشخصتر وارد مکاتب شویم میبینیم که 54 درصد شعبات درسی ما در ولایت بامیان فاقد اتاقای درسی هست که یک چالش بسیار بزرگ هست که این بالاتر از استاندارد ملی در افغانستان هست.
با گفته آقای آروین در سال جاری برنامه‌های برای ساخت مکاتب روی دست گرفته شده بود، اما به دلیل نبود بودجه این برنامه‌ها عملی نشدند. یکی دیگر از مشکلات عمده معارف بامیان کمبود کتاب درسی است که به گفته مقامات محلی بامیان 75% شاگردان مکاتب این ولایت کتاب درسی ندارند و از روی کتاب‌های دیگران کپی می‌کنند یا معلمان برای شاگردان نوت می‌گویند و آنها می‌نویسند. برای حل این مشکل ریاست معارف بامیان کمپاینی را برای جمع‌آوری کتاب راه اندازی کرده که تا هنوز تعداد زیادی کتاب جمع‌آوری شده است. آقای آروین اضافه کرد:
ما یک کارزار جمع‌آوری کتاب برای شاگردا و معلمان معارف ما راه انداختیم. هدف بنیادی و اساسی این کمپاین افزایش دسترسی معلما و شاگردا به این کتاب است. هدف ما اینست که این کتاب‌ها مومد درسی برای شاگردا و معلمان ما باشه. هدف ما این هسته که ما بیش از 40,000 جلد کتاب در سراسر ولایت بامیان جمع آوری بکنیم و این کتاب ها در 8 کتابخانه در 8 واحد اداری ولایت بامیان تنظیم خواهند شد. تا حالا ما بیش از 2,000 تا 2,500 جلد کتاب ما جمع آوری کردیم و 550,000 افغانی ما جمع‌آوری کردیم که اونا تجهیزات خریده میشه برای کتابخانه ها یا کتاب خریده میشه.
طبق آمارهای ارائه شده از طرف ریاست معارف در سطح ولایت بامیان 135,000 متعلم مشغول درس خواندن هستند که 46% این تعداد را دختران تشکیل می‌دهند. همینطور 4,500 معلم در سطح بامیان مشغول فعالیت هستند که 25% آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. اما هنوز هم معارف بامیان با کمبود 1,500 معلم روبرو است. این در حالی است که به گفته مقامات ریاست معارف بامیان کمبود امکانات مانند نبود اتاق درسی و کتاب درسی باعث شده تا تعداد زیادی از شاگردان از رفتن به مکاتب انصراف بدهند که طبق آمار سال گذشته 31% متعلمین مکاتب بامیان نامشان در لیست حاضری موجود است اما خودشان به مکتب نمی روند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم شنیده و خوانده می توانید، azadiradio.com. حال با جاوید نعیمی باشید که شمار از نشریه های آنلاین جهان را مرور می کنم.
شمار زیاد از روزنامه ها و نشریه های جهان به حملات مرگبار چهارشنبه در کابل توجه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد در دو حمله مرگبار نشان می دهد که گروه داعش به حملات بر اهداف غیر نظامی در غرب کابل ادامه می دهد. روزنامه به نقل از امیر یگانه شاهد حمله نخست در ورزشگاه پهلوانی میوند در منطقه دشت برچین نوشته که گفته است در چند ثانیه میدان ورزشی به یک ماتم سرا مبدل شد و ورزشکاران در میان خاک و خون افتادند. نیویورک تایمز همچنان نوشته که طالبان به خشونت‌ها در سرتاسر افغانستان ادامه دادند، اما روزنامه استدلال می‌کند که حضور وابستگان گروه داعش در سال‌های گذشته جنگ افغانستان را پیچیده‌تر از گذشته ساخته است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که در عقب چنین رویدادها در مناطق شیعه‌نشین همواره گروه داعش قرار داشته است. روزنامه به نقل از شاهدان رویداد نوشته که حمله کننده انتحاری نخست محافظین ورزشگاه میوان را به ضرب گلوله کشت و سپس وارد میدان ورزشی شد و بمب بسته به بدنش را منفجر ساخت. به نوشته گاردین غیر نظامیان در افغانستان بخصوص در کابل اخیراً خیلی هدف حملات گروه طالبان و داعش قرار گرفتند. روزنامه استدلال میکند که خبرنگاران هم در این گونه حملات بهای خیلی بزرگ پرداختند. پس از 30 اپریل امسال که 9 خبرنگار در یک رویداد در کابل جان دادند، یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون طلو در حمله چهارشنبه 5 سپتامبر در کابل کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته که حملات شام چهارشنبه در کابل نگرانی ها از خشونت های فرقه‌ای در افغانستان را افزایش داده است. بانک رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت تلاش های شورشیان برای ایجاد خشونت های فرقه‌ای ناکام می شود. روزنامه استدلال می کند که حملات در دشت برچی در واقع برای شیعیان یک تایید بود که هیچ جایی در منطقه ایشان مسئول نیست. به نوشته وال استریت جورنال، طالبان و گروه داعش در جریان یک هفته بیش از 300 تن را در افغانستان کشتند. و کمیته محافظت از ژورنالیستان به دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل در یک بیانیه از واشنگتن گفته که حمله بالای کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان خیلی با خطر روبرو‌اند. استیفن بوتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران، با اشاره به جان دادن صمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار تلویزیون طلو در حمله دوم چهارشنبه گفته است خبرنگاران افغان در پوشش خبری رویدادهای مرگبار که توسط دشمنان کور صورت می‌گیرد از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند. کمیته بر اساس تحقیقش گفته که افغانستان در سال 2018 به خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران مبدل شده است، زیرا از آغاز سال تا حالا بیش از 10 تن از کارمندان رسانه‌ها در نتیجه حملات در جریان کارشان جان‌های خود را از دست دادند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده است
می دهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بریتانیا و متحدانش از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بر جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. در این مورد به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث شد. بریتانیا خواهان برگزاری این نشست شده بود. اینکه مقام‌های روسیه چی گفتند در این گزارش بشنوید که ستار فروغ تهیه کرده است.
متحدین بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل از این کشور قویاً حمایت کردند. بریتانیا و متحدینش در این نشست از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا انجام شد. بریتانیا خواسته بود تا این نشست شورای امنیت سازمان ملل به روز پنجشنبه برگزار شود تا به اعضای شورای امنیت در مورد حکم بازداشت دو تن از مظنونین معلومات بدهد. مقام‌های بریتانیا یک روز پیش از این نشست حکم بازداشت دو مسنون را در پیوند به قضیه اسکریپال صادر کردند. کارین پرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت حکومت این کشور بعد از تحقیقات نهادهای پلیس و سرنوالی دریافت که شواهد کافی وجود دارد تا اتهام‌ها را علیه دو شهروند روسیه درج کند. بن والاس وزیر امنیت بریتانیا دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت این افراد به عنوان افسران اداره استخبارات نظامی روسیه موسوم به جی آر یو کار می کردند. وی افزود
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of Defense.
GRU یک واحد استخبارات نظامی وابسته به وزارت دفاع روسی است. این افراد به حیث افسران GRU کار می‌کردند. آنها به تقاعد سوق دادن نشده بودند و به یک ماموریت گماشته شده بودند. GRU به وزارت دفاع روسیه و این وزارت به رئیس جمهور روسیه پاسخگو است. بدین لحاظ فکر می‌کنم که ستوی ارشد حکومت روسیه در این تصمیم دخیل بوده.
The Russian senior levels of government were involved to this decision.
واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد یک بار دیگر ادعاها در مورد دخالت کشورش در قضیه اسکریپال را رد کرد. نبنزیا در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل گفت او چیز تازه را از نماینده بریتانیا در این نشست نشنید و تمام اتهام‌ها علیه مسکو بی اساس و بدور از حقیقتند. پیش از این نشست رهبران بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی و کانادا اطمینان کاملشان را نسبت به یافته‌های حکومت بریتانیا در مورد قضیه مسمومیت جاسوس پیشین روس و دخترش ابراز کردند. نتیجه بررسی حکومت بریتانیا در مورد این قضیه نشان می‌دهد که حمله کیمیایی بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا به یقین زیاد به تایید حکومت روسیه انجام شده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و تشکر از پیام‌های شما.
از پیام‌های شما.
سلام خدمت شما و تمام شنونده‌های رادیو آزادی. ما از یکی دریوره شهرهای کابل و مشرقی هستم. امروز 16 سنبول است. در 14 سنبول در قسمت ولایت لغمان از پل استحکام پایین سیلاب آمده، سنکوب شده است. طلاق کوه پایین آمده. ترافیک لغمان دمی 3 روز نتوانسته که تاریخ 14 سنبول، 15 سنبول و 16 سنبول تمام مسافرین بیچاره سیاسرا، اطفال، کودکا همه به فریشانی مشکلات گرفتار هستند. تمام دریورا به مشکلات گرفتار هستند. چه اندازه کافی زیاد هستند کسی جلوگیری از جلو راه نمی کنه. هیچ کسی توجه نداره. دقم اشاره کابل جلال آباد حکومت کرده بود که بسیار پلچکار چینایی با نظری وزارت فایدامه پلچکار کور ساختن 14 یا 15 پلچک است. اونم قسمت ها سابق حکومت ها بود. اینا گرفتن سیب رای آبرافت زوده بند نبودن. این مشکلات اشاره کابل هم قدر زیاد شده که تا سیاسره مردم تا یک بجی شو تا دو بجی شو تنها به صورت آتاشا سرای بودن کمرای جنا محرم نبودن در موتور ششته بودن با پریشانی یک بوتل آو در پل استحکام بس ساده پانی رسیده بود که مبلغ یک بوتل آو دار پس این دکاندارا 100 روپیه میگرفت. هیچ کسی پرسان نمیکنه از این موضوع کسی خبر نداره. وادی لغمان آمده بود، کماندان امنی لغمان آمده بود، یک چند لحظه و نموجه بودن از اونجا باز حرکت کرد. امیر با مقامات چری کنه که برادر چرا این مردم از زجر میده، چرا این مردم تکلیف میده، این مردم فریشان هستن، همه مردم عاجز هستن، در بدر هستن.
به این شماره ها زنگ بزنید و پیام های صوتی بیشتر بگذارید. 07-84-620 و 00-42-02-21-12-41-38.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر از همراهی صمیمانه شما تا این دم با رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آشیانه را خواهید شنید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح هم روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده میتوانید. 9:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. مقام های امنیتی در ولایت غور از حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی تولک این ولایت خبر می دهند. ده‌ها تن از زندانیان زندان پلچرخی کابل به روز پنجشنبه به زندان بگرام برده شدند. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در یک نشست در مورد صلح عازم نیپال شود. ایالات متحده آمریکا و هند تعهد کردند که درباره مسائل دفاعی از نزدیک همکاری کنند. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. و بریتانیا و متحدانش در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مسکو خواستند که شواهد قانع کننده را در مورد حمله کیمیایی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آشیانه ما پیش از آن.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب خطرناک است که باعث فلج اطفال می گردد و تداوی نداشته، اما قابل وقایه می باشد. با وجود که وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف به خاطر محو این میکروب تلاش های زیاد می کنند، ولی باز هم از هان برخی از مردم در مقابل واکسین ضد پولیو منفی بوده و می گویند که این واکسین از مواد حرام ساخته شده است. به منظور آگاهی بیشتر مردم و مهم بودن تطبیق واکسین ضد پولیو برای اطفال، خواستیم با مولوی شمس الرحمن فروتن، عضو بورد مشورتی اسلامی وزارت صحت عامه افغانستان، مصاحبه ای داشته باشیم. با ما باشید. خب ما آقای فروتن، در ابتدا بر ما در رابطه با توجه اسلام به اطفال بگوین که تا چی حد اسلام گفته که به اطفالتان توجه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام در مجموع به بشریت، اسلام به اطفال توجه خاص نموده است. نبی صلی الله علیه و سلم در این مورد می فرماید: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کسی که بزرگان من را احترام نکند و کوچکان و اطفال من را شفقت بالایشان نکند، گویا که آن انسان از جمله امت رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب نمی شود. به اندازه پیغمبر علیه الصلاه و السلام به اطفال توجه داشته است، به نوجوانان توجه داشته است، به نوزادان توجه داشته است، که حتی با طفلی که یعنی ساعتیری و بالاخره بازی میکند، نبی صلی الله علیه و سلم هم همراه او طفل ساعتیری و یا بازی میکند. به همین گونه نبی صلی الله علیه و سلم و دین مقدس اسلام مسئولین را از قبیل معلمین، والدین و بالاخره نظام به این متوجه می‌سازند که به حق و حقوق مادی و معنوی اطفال خود توجه بکنند، از قبیل نام نیکو بالای اطفال خود گذاشتن، به صحت آنها توجه کردن، به تعلیم آنها توجه کردن.
مولوی صاحب فروتن، در رابطه با تطبیق واکسین پولیو بر ما بگوین که چقدر ضروری می باشد و همچنان از دیدگاه دین اسلام هم بر ما معلومات بدین.
بله. واکسین پولیو در شک نیست که یکی از واکسین های وقایوی در عرصه جلوگیری از فلج اطفال است و آن چیزی که عملی که یا کاری که واجب می باشد، فرض می باشد وسایل و اسبابی که منجر به ادای آن واجب می گردد، آن وسایل هم واجب می باشد. حفظ نفس و جلوگیری از معیوبیت و فلج شدن یک انسان و طفل، قطع نظر از این که مسلمان است و یا غیر مسلمان است، ای واجب است. سر خود انسان واجب است، بر سر والدینش واجب است، بر سر نظام واجب است، بر سر جامعه واجب است. وقتی که جلوگیری از فلج اطفال فرض و یا واجب می باشد، پس یکی از راه هایی که ما می توانیم دسترسی به ای پیدا بکنیم که از فلج اطفال جلوگیری بکنیم، تطبیق واکسین پولیو هست. پس از این آدرس ما به این نتیجه می رسیم که تطبیق واکسین پولیو هم واجب می باشد. زیرا واجب می باشد بخاطر که جلوگیری از فلج اطفال واجب است. اگر این واکسین تطبیق نشود، اطفال فلج می شوند، اطفال معیوب می شوند، بار دوش جامعه و خانواده می شوند و بالاخره با یک عالم از مصائب و پریشانی ها تا آخر عمر گرفتار می شوند. لحاظا تطبیق واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی یک امر ضروری و واجبی می باشد.
بعض شایعات یا تبلیغات منفی در رابطه با واکسین پولیو وجود داره که بسیاری ها گفتن که واکسین پولیو عوارض جانبی را در پی داره. میشه که از لحاظ طبی و فقهی بر ما بگویند آیا چنین ادعای مردم یا شایعات واقعیت داره؟
ببینید، هر چیزی که انسان در رابطه با اون موضوع علم نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، دشمن آن چیز می باشه. در یک وقت ما هم ممکن به می نظر بوده باشم که تطبیق واکسین پولیو گناه است، حرام است، منجر به عوارض خطرناک جانبی می شود و غیره و غیره. ولی زمانی که در این عرصه تحقیقات خود تکمیل کردیم، از لحاظ فقهی، از لحاظ طبی، با علمای مشهور دنیا تماس های گرفتیم، در کنفرانس های شرکت کردیم و پریزنتشن های دکتران طب و علمای فقه را در این عرصه شنیدیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که در ترکیب مواد واکسین پولیو هیچ کدام مواد مضر و خطرناک از لحاظ طبی و هیچ گونه مواد حرام از لحاظ فقهی خلط نگردیده است، بلکه آب است، یک نوع از میکروب زنده است و یک نوع از میکروب مرده است که بالاخره این ترکیبات سبب می شود که امو میکروب فلج و یا پولیو را در داخل وجود انسان از بین ببرد. و این که چرا زیاد فوکس و تمرکز بر سر واکسین پولیو هست به سطح جهانی، چون یگانه میکروبی که به طور کلی محو و نابود شده میتوانه و از بین رفته میتوانه همین میکروب پولیو و یا فلج است. و تنها جای و مکانی که این میکروب ها به مدت طولانی زنده باقی بوده می توانند وجود انسان است. به مخاطر دنیا هم خواست که یک چیزی که ممکن است به طور کلی محو نابود شود بر سرش کار کردند و در این عرصه خوشبختانه از دنیا این میکروب از بین رفته است. متاسفانه در افغانستان و پاکستان و بنگلادش و ممکن نایجیریا حوادث و وقایع از فلج اطفال مشاهده شده است. از لحاظ شرعی و فقهی هم در ترکیب واکسین پولیو اتر موادی وجود ندارد که او حرام باشد، از قبیل گوشت خنزیر، از قبیل شراب، از قبیل و غیره مواد. اگر باشدم فقه اسلامی در این مورد حکم میکند وقتی که علاج یک مرض منحصر به استعمال یک چیز حرام شود، استعمال آن چیز حرام اشکال ندارد. وقتی که نجات یک انسان، نجات از معیوبیت یک انسان منحصر به یک چیز حرام شود، استفاده از آن حرام اشکال ندارد. این را حالت مخمصه میگویند. مثلا یک نفر در دشت روان است، هیچ آبی وجود ندارد، اگر ای آب ننوشد واضح است که میمورد، ولی شراب در آنجا موجود است. شراب به نصوص قطعی قرآن و حدیث حرام است، اما در اینجا به اساس ضرورت که ای خود نجات بده میتونه شراب بخوره.
اگر قرار به این باشد که ما همی مواد واکسین پولیو را تحلیل و تجزیه بکنیم که چی هست، باز بعد از اون مایر استعمال کنیم، پس به این اساس یک دانه پاراستامول هم که ما میخوریم باید را تحلیل و تجزیه بکنیم، در حالی که هیچ کسی تال را متوجه گپ نشده و این را ضرور هم ندانستند که بین ما تابلت پاراستامول ببینیم که مواد از چی هست. چرا؟ این عمومی بلوا هست، یک اعتبار است، یک اعتماد است و تجربه ثابت ساخته که در استعمال این تابلت ها و این واکسین ها کدام ضرر، کدام نقص مادی و معنوی به انسان ها رخ نمی دهد و یک امر ضروری هست و علاج است. و نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید علی تعالی هر مرض را که نازل کرده است دوا و علاج آن مرض را هم نازل کرده است. فلج یک مرض است، علاجش و یا وقایه از این مرض تطبیق واکسین پولیو می باشد.
تشکر مولوی صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر صرف پیام تانه گوتا مشنویم که والدین بعض بی‌پروایی های را در قسمت اطفال خود می کنند، مثلا واکسین می آید واکسین نمی کنند، یا طفلکشان خو می باشه میگن به خاطر که نارام نشه از واکسین منصرف میشن. گوتا پیام تانه مشنویم.
پیام ما به والدین، به علمای کرام، به معلمین، به نظام، به عموم مردم این است که در عرصه تطبیق واکسین پولیو کسانی که معذف به تطبیق واکسین پولیو هستند اونها را کمک بکنند. و مثل که شما اشاره کردید، بعضی مادران به خاطر از اینکه طفلش بیدار نشود و یا مادر ناراحت نسازد و یا مادر الان مصروف کاروبار است و طفلش بیدار نشود، او را میگن ندارم طفل. اینجا هم دروغ میگویند و هم از جانب دیگر طفلشان از واکسین میمانه و اگر در اینجا از اثر امی سهلنگاری و غفلت طفلشان معیوب میشود تا آخر عمر گناه امی فلج ای طفل به دوش اونمو والدین هست، به دوش امو کسی هست که مانع تطبیق واکسین پولیو گردیده است.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط وزن 96.5 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر گزارش مفصل در این مورد داریم که مسئولان شهرولی مزار شریف و اعضای شورای ولایتی بلخ از موجودیت 50 شهرک غیر قانونی در این شهر ابراز نگرانی کردند. جزئیات تا لحظات دیگر، اما پیش از آن این برنامه هفتگی را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه خوش آمدید. چرا در بعض خانواده ها برای اطفال الفاظ بد و دشنام زدن را یاد می دهند؟
مام گون وقت نواسه کم است که یکان دو می زنه با لبزک شیرین خود می گه بلو کم سو پیشت نمی آیام با دی باش کلگی خوش می شه و خنده می کنن.
آموختن گپ های خراب و دشنام برای اطفال چی عواقب دارد؟
خود فامیل بسیار کمه هم پاز چطورت که این طفلش که یاد میکنه.
راه حل های پیشنهادی برای جلوگیری از فحش دادن در کودکان چیست؟
ما مگی دست به دست هم بتیم مسئولیت ها را بفهمیم. متخصصین، امامای دین، دولت مدارار، صاحب رسانا، ظرف یک سال ما میتونیم بنیاد و تهداب از این مملکت جور.
شنونده های گرامی، متخصصین تعلیم و تربیه اطفال به این عقیده اند که پرورش طفل در ساختن زندگی آینده آن نقش بزرگ دارد. اگر اطفال در کودکی عادات زشت را فرا گرفت، معلوم دار است که بعدها با مشکلات روبرو خواهد شد و این گونه اطفال بر علاوه خود بالای جامعه نیز اثر منفی می گذارد. برنامه این هفته آشیانه را به ارتباط موضوع آموختن دشنام و یا فحش دادن به اطفال اختصاص داده ایم که چرا برخی از خانواده ها با دست خود به اصطلاح تیشه بر ایشه خود می زنند و عده و دشنام را به کودک یاد می دهند. و برای جلوگیری این عمل چی باید بکنیم؟ همچنان سخنان مردم و مصاحبه با متخصص تعلیم و تربیت اطفال را نیز داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، کودک آرامش بخش دلهای ما، شادیاور خانه ها و زینت بخش چهار اطراف ما. از همه مهمتر مخلوق است که خداوند او را از همه عیب ها و گناهان مبرا ساخته و قلب پاک برایش عطا کرده و میان انسان ها دوست داشتنی و خوشایند خلق نموده است. اطفال بزرگ می شوند، همینطور باورها، عادات، استعدادها، خوشی و خواهشاتشان هم یک جا کلان شده می رود. همچنان عالم، امپراتور، فیلسوف و حتی مجرم امروز کودک دیروز است و محبت مادر و پدر، تربیه و توجه خاص آنان است که از کودک یک شخصیت ساخته می شود. مگر در برخی موارد دیده می شود که توجه درست صورت نگرفته و بعض از خانواده ها به خاطر خوشی کودک و یا خودشان برای کودکان الفاظ را یاد می دهند که هم به آینده کودک ضرر دارد و هم در اجتماع مشکلات را ایجاد می کند. به همین ارتباط به گپ های خانم نجیبه، یکی از انجینیران وزارت معادن گوش می دهیم که این گونه الفاظ را تنبیه نموده و از چشم دید خود قصه می کند.
شاید خوشایند باشه برای مادر که طفلش تازه سرزبان آمده، ولی این آسیبای بعدی را که در قبال داره اونا متوجهش نیستن و خواهش میکنم که مادرها زیاد مسئولیت بگیرن در این مورد و بعد استادای محترم. همی که ما درس خوندیم و کسایی هم که در اطراف ما هستند، در محیط خانوادگی و چهار طرف بیرون ما، ما بیشتر سر تربیت اولاد خود بیشتر به حساب پابند بودیم، حساب کردیم، چون اینا نالستن که ما بر خود میشانیم و دو زدن هم پدیده نابخشودنی است دیگه. به حساب من شاید از همونطور یک گمل بودم که روزی ما دوستایی که میمان داشتیم، پدر بود که طفلکش با یک لحن بسیار همونطور بازاری برای پدر خطاب کرد، یک کلمه زشت دشنامه، و همونجا بود که پدر متوجه شد که واقعا طفل ما مسئله شخصیت مادر و پدرش است.
فحش دادن یا دشنام نوع پرخاشگری کلامی است و در بسیاری از موارد جنبه یادگیری دارد. کودک از والدین یا در مهد و حتی از فیلم‌ها و برنامه‌های کودک الفاظ زشت را می‌آموزد و برای جلب توجه اطرافیان و ابراز خود یا تحریک احساسات دیگران از آن استفاده می‌کند. سمیرا باشنده شهر کابل می‌گوید اطفال خانواده‌اش را از روی محبت به اصطلاح داودش نام را یاد می‌دهد تا لحظه‌ای بخندند و از الفاظ کودک هضم می‌برند و می‌افزاید
مام گون وقتم نواسه کم است که یکون دو میزنه پر به لبزک شیرین خود میگه پلو کم سو پیشت نمی آیم تو سگ هستی ما پیشت نمی آیم این دیگه پا میزن با دهی باز کلگی خوش میشه و خنده میکنه. نمیگم رفتیم خانه یکی از خشاوندهای ما در شمالی بود، بچه خودم سر سینه خود شانده و او را میگه که بگو جان پدر مادر چیست و میگه مادرم فلانیست یک دو چتی میزنه پدر دیگه بک 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 خنده میکنه. بچه من میکلی مگه پای زیر یاد گرفت به اونجا بچه من مراسی زدم و سر از او قال مقال کردم که یکم دو چتی رو یاد ندی طفلتا.
گاهی که کودک خردسال برای اولین بار از کلمات زشت استفاده می کند، موجب خنده و مذاق اطرافیان می شود. این گونه برخورد از همان ابتدا برای او حکم تشویق به انجام این رفتار را خواهد داشت و به تدریج به آن عادت می کند. سوما باشنده خیرخانه کابل می گوید در خانواده طفل نداریم، ولی دشنام از زبان اطفال برایم دوست داشتنی است.
یکی از دوستای ما هستن که طفلک خورداره با یکی دوش فامیده نمیشه مگر دو میزره مگر خوش ما میاد زیاد همیشه آزارش میدیم که دو بزنه ما خنده کنیم و خوشایم لذت میبریم از گف زدنش. البته نمیفهمه دیگه را که چی میگه، ما میفهمیم البته گفشه که چی میگه بر ما دو میزنه قار که میشه قار کردنش دو زدنش همه چیزش لذت بخش است.
در سنین بالاتر کودک متوجه معنی دشنام می شود و برای بزرگ نشان دادن خود در مقابل دوستان ممکن است مخصوصا در مکتب از این کلمات استفاده کند. حمید کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید آموختن دشنام به کودکان نو سر زبان آمده فرهنگ غلط بوده و شایسته انسان مؤمن نیست.
فرهنگ ما افغانا باید از با یک رای نیک، رای صالح طفل را به یک چیز را چیز کنیم که در آینده او بتونه خدمت به جامعه بکنه و او طفل را که ما در او سند خورد با مت آموزش میتیم میگیم تو دو بزن یک کسره یا شتیات بگو باز ما خنده میکنیم او تا سندش که بالا میره به می تا که سندش پیش شه با مو گپا عادت پیدا میکنه و در می جامعه با مو افتخار میکنن. در این جامعه ما جامعه افغانا مسلمانی است، ما هیچ وقت باید است با الفاظ شتیات و زبانای خراب کسره تشویق نکنیم چی سند بالا می باشه چیز زنده خورد می باشه، خصوصا اطفال که نو زبان باشه نور ما به هیچ وجه اینا رو تشویق نکنیم. خود فامیل بسیار کمه پاز چتیات که این طفلش که یاد میکنه، پس اون برای پدر مادر از بسیار یک چیز دیگه تاثیرگذار می باشه که سعی کنه در بین مجلس چقدر کم آورده می خود اولاد خود ما، چون که در اول اون خودش تشویق کرده بود.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه از اطفال میشنویم که آیا آنها دو می زنند و یا خیر.
نامم بیژن باشنده کابل. ما که وقتی که این چیزا را یاد میگیریم از بچه های به تربیه که دو میزنن از نمو خواده
کاو شک افتح فکر خلاشتی دونه بزمی بزمی یای ایش خوشنده ندارم بلکی خانه مامدی لوده احمد
دکریا باشنده کابل هستم از مکریان. بعضی فامیلی هست که فکرشان نمیشه میگن اشتو کس و یا را ناز میتن که بچه ما میگه پا بگو، ولی کار خراب هست دو زده نبرشان عادت نتا و جدن از نفرت دارم.
شنونده های گرامی، به خاطر بهتر شدن زندگی آینده اطفالتان به جای آموختن دشنام از لطف و محبت کار بگیرید. راه حل های پیشنهادی برای جلوگیری از فحش دادن در کودکان در این بخش برنامه کودکانی که فحش می دهند. روش های درمانی را مورد بحث قرار می دهیم که با شنیدن مصاحبه‌ای که با جمشید رسا یکی از روانشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت کودک انجام داده ایم میشنوید.
میخواستیم در مورد از این که بعض والدین برای اطفالشان مخصوصا اطفال که نو سر زبان میان دشنام دادن ایتر یاد میتن و یا گویا که از زبان از اونا برایشان خوشایند نباشم، آیا از لحاظ اجتماعی به نظر شما این کار درست است یا نی و علتش چی است که والدین ایتر یک کار انجام میتن؟
درست که حتما نیست و بسیار غلط و بی جای هم است و حتی بعضی وقت من میگم که خداوند متعال یک موجود بسیار خوب خلق میکنه، پاک بیالایش، اما می پدر مادرها هم یک موجود پاک مقدس به یک موجود متقلب و فریبکار تبدیل میکنه که از جمله یکی از بدیهای که یاد میتن دو زدن است. متاسفانه که وقتی یک کسی در خانه میاد تو بخی بچیم کاکایت یک چند دو بزن و این کاکا هم خندک و خودشان هم خندک و آیست آیست هم بیخبر از این که این صفت کودک خود میسازن. ما در کودکی یک مشکل داریم که به اساس منطق پیش نمیریم، کودک تا افسالگی عقل و منطق نداره، به اساس شرطی شدن کار میکنه، یعنی چی رفتاری را دور بر خود میبینه و از چی کارا تشویق و تنبیه میشه. روزی که شما کودک در دو زدن تشویق میکنین، چند روپیه میتین، زوف زوف خندام هستین، کودک میگه واوا ما چی کاری کردیم ای، و علتش در قدم اول نادانی پدر مادر. متاسفانه در مورد تعلیم تربیت هیچ نمیفهمند. در زیاد ممالک برای پدر مادرها امتحانایی است که باید پیش سر بانند.
میشه در این مورد بر ما بگوین که مثلا نمی طفل که کلان میشه چی تاثیرات منفی بالای خودش داره و همچنان تربیه نادرست ازی در جامعه چی تاثیرات داره؟
اول خود شما میفهمین بعضن این دو زدن ها چون عادت کودک شده، پسانتر که بزرگ میشه کودک همیشه دو سر زبانش است. بعضی ها شما دین در رانندگی موترپان پلی خود دو میزنن، این دو بیخی تکیه کلامش شده. وقتی شما ببینین یک کسی که گپای بد بگه دیگه بعد همه گیمه و شما میفهمین یکی از علتای جنگ و خشونت کلام است. روزی که شما کلام بد میگین جنگ شروع میشه و متاسفانه این وسعت پیدا میکنه و عواقب بد در قبال خود میداشته باشه.
باید والدین یا خانواده ها به جای عمیق کارهای نادرست چی کارهای را انجام بدن بهتر است؟
خدمتتان عرض کنم که مهمترین کاری که در دنیا میشه انجام شود پرورش، تعلیم و تربیت درست کودک است. بسیار به سادگی میتونن به این هدف نائل شوند، ولی مهم است که پدر مادر ارزش از این موضوع را بفهمه. اول امروز خوشبختانه در هر کتابخانه شما داخل شوید کتابایی است برای تربیت کودکی باشه. اگر سالم تربیت کردیم 80 سال 90 سال یادم سالم زندگی میکنه. رسانه ها برنامه جور کنه و والدین اون برنامه را ببینه، دولت زمینه سازی کنه، از متخصصین دعوت کنه که در این زمینه امکانات فراهم شود، چون مملکت ما زیادشون بی سواد هستن. مادرها خوب است برشون به شکل صوتی تصویری برنامه‌ای ساخته شود. اگر این کارا را کنیم همگی دست به دست هم بتیم مسئولیت ها را بفهمیم، متخصصین امامای دین، دولت مدارا، صاحب رسانه، ظرف یک سال ما میتونیم بنیاد و تهداب از این مملکت جور کنیم. ولی متاسفانه اگر ما دوری کودکی را خوب نسازیم دیگه هر چی کنیم جور نمیشه. و شعری که شما چندین که خشت اول گرنه حد میمار کش تا سریا میرود دیوار کش بنان تا 8 سال اول کودکی کش تا در سر شخصیت کودک ساخته میشه. جور نشه نه مکتب کاری میتونه نه اجتماع کاری میتونه خراب. اگه شما میخواین جامعه آینده سالم باشه باید اولاد سالم تقدیم کنین. و حتی یک از پیامهای دینی است که کسی که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم کنه روی آتش دوزخ نمیبینه. از اینکه دیگه امتیاز چی بده؟
یک جهان تشکر، ممنون شما.
شنونده های عزیز، این بود برنامه کنونی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون بشنویم که مسئولان شاروالی مزار شریف و اعضای شورای ولایتی بلخ از موجودیت 50 شهرک غیرقانونی در شهر ابراز نگرانی کرده و این شهرک ها را وابسته به زورمندان محلی و صاحبان قدرت حکومتی دانستند. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش مفصل از مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بشنوید.
مسئولان شاروالی مزار شریف تایید میکنند که از جمله 80 شهرک در مزار شریف 30 شهرک آن قانونی بوده و متبقی 50 شهرک اعمار شده در ولایت بلخ غیر قانونی میباشد. انجینر هاشم مسئول بخش ساختمانی شاروالی مزار شریف در صحبت با رادیو سدی گفت که این شهرک ها اکثر نسوی زورمندان محلی و در زمین های غصب شده ملکیت دولت ساخته شده است.
این در مجموع 80 شهرک در اطراف اکناف شهر مزار شریف وجود دارد که از جمله 30 شهرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شهرکش شهرک هایی است که غیر قانونی هستند، مطابق نقشه یا نقشه ندارند یا مطابق نقشه توزیع شده.
مسئول بخش ساختمانی شاروالی مزار شریف میگوید که شهرک های یاد شده به دلیل نداشتن اسناد، عدم پرداخت تکس و اعمار آن در زمین های غصب شده دولتی و خصوصی غیر قانونی شمرده می شود. انجینر هاشم علاوه کرد که موجود چنین شهرک ها مشکل اساسی برای تطبیق ماسترپلان شهری مزار شریف خوانده می شود. ساکنان مزار شریف نیز از موجود شهرک های غیر قانونی در ولایت بلخ شکایت داشته. می گویند که زورمندان محلی و تفنگداران خودسر زمین های دولتی و یا هم ملکیت های غصب شده افراد دیگر را با اسناد جعلی به فروش می رسانند. صمیم خالقی و فردوس میاخیل دو تن از ساکنان مزار شریف در این باره چنین نظر دارند.
این از شهرک های قانونی که در غیر قانونی دو چند است که مردم نمیتونه که همیشه شهرک را در جمع بگیره که قانونی است یا قانونی نیست. همی زورمندان دیگه گرفته نمره میتونه و نمرهش کنم سنداش هم جعلی میباشه دیگه تو صحیح قابل پذیرش نیست که بگیری با خانه آباد کنی و دیگه رو جنجال میباشه برات.
بله شهرک های غیر قانونی در شهر مزار شریف زیاد است و دیگه ای توسط زورمندان صورت میگیره که غاصبای همی زمین ها هستن و همی شهرک ها هستن که به نقص مردم تمام شده.
با این حال شورای ولایتی بلخ نیز موجود تها شهرک غیر قانونی در مزار شریف را تایید نموده و نمایندگان مردم در این شورا ادعا دارند که اکثر این شهرک ها توسط رهبران سیاسی مطرح، زورمندان محلی و مقامات دولتی ساخته شده اند. دکتر افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ بر رادیو آزادی گفت که در این شهرک ها هیچ گونه خدمات استاندارد و منظم شهری در نظر گرفتن نشده است و شهرک های غیر قانونی فاقد ساحات سبز، مکاتب، مساجد و کانالیزیسون می باشد. حدید علاوه کرد که شهرک های غیر قانونی ساخته شده در بلخ به هیچ وجه با نور و معیارهای شهرک های رهایشی مدرن سازگاری ندارد. دکتر افضل حدید گفت مزل ایجاد و ساخت شهرک های غیر قانونی در مزار شریف به حدی جدی است که حکومت تا چند سال آینده قادر به تطبیق راه حل مناسب برای آن نخواهد بود. رئیس شورای ولایتی بلخ در رابطه گفت
دولت نمیتونه که جلوی وزیده بگیره مزدی خدمات شهری مردم شهرک شنیده ولی نمیتونه که چی باید مکلفت های دولت چیست مکلفت های کسی که شهرکش خصوصی را توضیح میکنه چی هست بازیگر از اینا همیش به اصلاح ملامتی و چیزش بارش سنگینش بر دوش حکومت محلی بلخ مستخص
بان که شورای ولایتی بلخ اکثر از شهرک‌های غیر قانونی را مربوط به زورمندان محلی و صاحبان قدرت سیاسی در بلخ می‌داند، اما آگاهان می‌گویند که جنگ‌های داخلی در دهه 70 زمین‌ساز اصلی غصب ملکیت‌های دولتی بوده و با گذشت دو دهه افراد زورمند و شامل در نظام به ساخت شهرک‌ها در زمین‌های بیت المال ادامه دادند. انجینر زبیولا احساس صاحب نظر مسائل شهرسازی میگوید که حضور مالکین شهرک های غیر قانونی در رده های بلند حکومتی باعث عدم جلوگیری اعمار و توقف کار بالای این شهرک ها شده است. وای گفت
د دې ویلات ده چې اوس هم د خرګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همدا ده چې هم خارونه لپاره اختیار خپاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
این در حالی است که نه تنها در بلخ بلکه سایر ولایات کشور غصب زمین به وسیله افراد زورمند از مشکلات اساسی شاروالی ها به شمار رفته و در اکثر موارد عدم تطبیق ماسترپلان شهر نیز ناشی از ایجاد شهرک های غیر قانونی می باشد. مجبر همان حبیب سعی، رادیو آزادی، مزار شریف.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 مشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم و اکنون با اجمل اند باشید که اینجا با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو. سلام و خوش آمدید.